اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، به برنامه خبری رادیو آشنا مورخ 24 ماه میزان 1398 خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم، برنامه را با همکارانم رویا زمانی و خالد مفتون پیشکش میکنیم. احتمال ختم روند انتقال اطلاعات دستگاه‌های بایومتریک با مرکز ثبت اطلاعات در افغانستان و تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر خروج از سوریه گزارش های اند که در همین برنامه برای شما برگزیدیم. وال هم خالد مفتون با مشروع اخبار.
با تقدیم سلام، الیس ویلز دیپلمات ارشد ایالات متحده در امور آسیا جنوبی و مرکزی امروز چهارشنبه گفت که واشنگتن از نتایج انتخابات شفاف و بدون مداخله مقام های افغانستان حمایت می کند. خانم ویلز که امروز در کابل صحبت میکرد گفت که در مورد روند انتخابات ریاست جمهوری و شفافیت روند شمارش آرا با رهبران حکومت وحدت ملی نیز صحبت کرده است.
On elections and my meetings with President Ghani and CEO Dr. Abdullah, commissioners.
در جریان ملاقاتم با رئیس جمهور غنی، دکتر عبدالله رئیس اجرایه، کمیشنران کمیسیون انتخابات، شکایات انتخاباتی و ناظران مستقل انتخابات صحبت کردم. تا باشد که شهروندان افغان که زندگیشان را به خطر انداختن و رای دادن، از رای آنان باید حراست صورت گیرد و آنان سزاوار شفافیت روند انتخابات هستند. تاکید میکنم که ما از کمیسیون مستقل انتخابات حمایت میکنیم و از آنان توقع داریم تا روند انتخابات را بدون فشار و مداخله به طور مستقلانه رهبری کنند.
قبل بر این، جان باز سفیر ایالات متحده در کابل در یک پیام توییتر خود نگاشته بود که آمریکا فقط از آرای بایومتریک شده که سلامت آن تایید شده باشد حمایت میکند. کمیسیون شکایت انتخاباتی با اعلام پایان بررسی شکایت انتخاباتی میگوید که از مجموعه 4528 شکایت به 4362 مورد آن رسیدگی شده و فقط بررسی 60 شکایت باقی مانده و شکایت کنندگان تا 3 روز دیگر میتوانند استناف طلب شوند. دین محمد عظیمی، یکی از کمیشنران این کمیسیون، روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که بر بنیاد تصمیم اعضای کمیسیون شکایت انتخاباتی آرای 1817 محل دوباره شمارش خواهد شد. آقای عظیمی افزود که کمیسیون شکایت انتخاباتی آرای 77 محل رای‌دهی را که پیش از برگزاری انتخابات مسدود اعلام شده بود باطل اعلام کرده است. او افزود که در مجموع 54 نفر به علتهای گوناگون جریمه نقدی شده و 8 نفر دیگر از وظیفه‌شان برکنار شدند.
8 نفر از وظیفه‌شان منفصل شدند. ما کسایی بودند که جرایم انتخاباتی را انجام داده بودند، نظر با قانون انتخابات و طرز عمل کمیسیون انتخابات به شکایت، اینها تخطی جرایم انتخاباتی را انجام داده بودند. 907 مورد دیگه افرادی هستند که با مراجع عدلی و قضایی معرفی شدند.
بر اساس جدول زمانی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، قرار است نتایج ابتدایی به تاریخ 27 میزان و نتایج نهایی به تاریخ 16 عقرب اعلام شود. جان باز سفیر ایالات متحده در کابل در یک پیام توییتر انفجار بم تعبیه شده در یک موتر را که در ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان رخ داده محکوم کرد. این انفجار در نزدیک یک مسجد که در آن کودکان مصروف آموزش قرآن کریم بودند صورت گرفت. سفیر آمریکا در کابل در این پیام خود گفته است که کشته و مجروح شدن بیش از 40 نفر در این واقعه که شامل 20 کودک می شود بیانگر آن است که گروه طالبان هیچ اهمیتی به زندگی مردم بیگناه، به مذهب و به امنیت افغانستان نمی دهد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. عمران خان صدر اعظم پاکستان روز سه‌شنبه وارد عربستان سعودی شد تا با مقامات آن کشور در مورد کاهش تنش میان عربستان و ایران وساطت کند. دفتر صدر اعظم پاکستان در اعلامیه گفته است که سفر عمران خان به درخواست ایالات متحده و عربستان سعودی برای وساطت میان ریاض و تهران صورت گرفته است. قبل از سفر به عربستان، عمران خان در تهران با مقامات آن کشور نیز درباره تنش‌های اخیر در منطقه بحث و گفتگو کرد. روابط ایران و عربستان سعودی پس از آن وخیم شد که تأسیسات نفت و تیل آرامکو واقع در عربستان سعودی به تاریخ 14 سپتامبر مورد حمله قرار گرفت. با وجودی که شورشان اوسی یمن که از حمایت ایران برخوردارند مسئولیت این حملات را بر عهده گرفتند، واشنگتن و ریاض تهران را مقصر این حملات تلقی می کنند. ادعایی که از سوی ایران رد شده است. ایالات متحده به طور مخفیانه عملیات سایبری را بر ضد ایران انجام داده و این اقدام در واکنش به حملات 14 سپتامبر بر تصفیه‌خانه آرامکو واقع در عربستان سعودی صورت گرفته است. جزئیات از رویا زمانی.
این موضوع را دو مقام آمریکایی که نخواستند نامهایشان فاش شود به خبرگزاری رویترز بیان کردند. این مقام های آمریکایی گفتند که یک از حملات سایبری توانایی تبلیغاتی تهران را هدف قرار داده است، اما در مورد جزئیات ارائه نکردند. در واکنش به این اظهارات دو مقام آمریکایی، محمد جواد آذری جرمی وزیر تکنولوژی معلوماتی ایران به خبرگزاری رویترز گفته است که آمریکایی ها شاید چنین چیزی را خواب دیده باشند. ایالات متحده و عربستان سعودی ایران را مقصر این حمله تلقی میکنند، ادعایی که از سوی تهران رد شد. اما شورشان حوثی یمن که از حمایت ایران برخوردارند مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در ماه می سال 2018 از توافق هسته ایران بیرون شد و به تدریج تعزیرات اقتصادی شدید را بر تهران وضع کرد، تعزیراتی که اقتصاد ایران را با رکود مواجه کرده و در عین حال روابط میان دو کشور به خصوص در حوزه خلیج پرتنش‌تر شده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. وزارت خارجه پاکستان گفته است که تیراندازی سربازان هندی در منطقه مورد مناقشه کشمیر منجر به کشته شدن 3 غیر نظامی به شمول 2 کودک شده و حداقل 8 نفر دیگر نیز در کشمیر تحت کنترل پاکستان زخمی شدند. این وزارت با نشر اعلامیه گفته است که یک دیپلمات هندی را در رابطه به این موضوع احضار کرده و اعتراض خود را نسبت به اقدام نظامیان هندی به نقض آتش‌بس ابراز کرده است. آنها گفتند که سربازان پاکستانی نیز در پاسخ به این حملات دست به تیراندازی زدند، اما گزارشی از تلفات در آن سوی مرز منتشر نشده. هنوز مقام‌های هندی در این مورد ابراز نظری نکردند. کشمیر که هر دو کشور هند و پاکستان ادعای مالکیت بر آن را دارند، در گذشته منجر به وقوع 2 جنگ میان این دو کشور شده است. اخیراً به دنبال تصمیم هند برای فسخ اختیارات ویژه کشمیر، تنش‌ها میان هند و پاکستان به شدت افزایش یافته است. مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده امروز چهارشنبه در رأس یک هیئت بلند رتبه راهی ترکیه می شود. هدف این سفر فشار وارد کردن به رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه است تا حملات تهاجمی خود را در شمال سوریه متوقف کند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
قبل بر این دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه خواستار آتش بس ترکیه در سوریه شد و در این حال تعزیرات را بر وزارت‌های دفاع، داخله و انرژی ترکیه وضع کرد. پس از حملات تهاجمی ترکیه در شمال سوریه، ایالات متحده تعرفه‌های گمرکی را بر صنعت فولاد ترکیه افزایش داد و مذاکرات در مورد 100 میلیارد دلار تجارت با انقره را نیز متوقف کرد. معاون رئیس جمهور آمریکا در جریان سفرش به ترکیه بار دیگر خواهان آتش بس فوری ترکیه در شمال سوریه خواهد شد و در این حال بر راه حل از طریق مذاکره تاکید خواهد کرد. آقای پنس همچنان در نظر دارد تا بر تعزیرات آمریکا بر ترکیه پافشاری کند تا اینکه با انقره بر راه حل از طریق مذاکره به توافق برسد. ترکیه یک هفته قبل حملات تهاجمی خود را در شمال سوریه بر ضد نیروهای دموکراتیک سوریه آغاز کرد و در این جریان ده ها نیروی کردی کشته شده است. علاوه بر آن این عملیات تهاجمی موجب بیجا شدن حدود 200 هزار غیر نظامی شده و سازمانهای کمک رسانی را در بخش فراهم آوری کمکهای بشری با مشکل مواجه کرده است.
و در پی تلاش‌های رئیس جمهوری ایالات متحده برای توقف عملیات نیروهای ترکی در سوریه، رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ امروز به انقره سفر کرد. قرار است آقای اوبراین و مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه ملاقات کند و مقامات آن کشور را به توقف عملیات در شمال سوریه ترغیب کند. اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز گفت که عملیات بهار صلح زمان پایان خواهد یافت که در حدود 30 تا 35 کیلومتر از شهر منبج به مرز عراق تصفیه گردد. در این حال مقام‌های روسی از ترکیه خواستند تا میاد و وسط عملیات تهاجمی خود را در شمال سوریه محدود کند و تاکید کردند که قوای ترکی نباید با قوای حکومت سوریه درگیر جنگ شوند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
دوستان عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه نمایید به گزارش‌های این بخش. کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید اطلاعات 93% دستگاه‌های بایومتریک با مرکز ثبت اطلاعات یا دیتابیس انتقال داده شده و این روند تا ختم امروز پایان خواهد یافت. بعد از پایان این روند تصفیه و بررسی آرا آغاز می شود و سپس قرار است که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام شود. از جانب دیگر ریاست اجرایی افغانستان میگوید که آلیس ویلز معاون وزارت خارجه آمریکا در دیدار با عبدالله عبدالله برای تأمین شفافیت در انتخابات تأکید کرده است. خبرنگار ما سید حسیب مودودی از کابل گزارش می‌دهد.
حدود 3 هفته پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، سرانجام اطلاعات بیش از 93% دستگاه‌های بایومتریک به سرور کمیسیون انتخابات انتقال داده شدند. مرحله بعدی تصفیه و بررسی آراست که راه را برای اعلام نتایج ابتدایی انتخابات هموار می‌سازد.
میماند 2400 دیوایس دیگه که بحث قرنطینه است و گپایدگی این قرنطینه به معنای خارج کردن از سرویس نیست. اینا را هم ما تلاش داریم که هر چه عاجل انتقال بتیم. شما سطح اشتراک 22588 محل را گرفتی رسمی و عالم در حدود 5600 محل یا 700 محلی که اضافه شده، ما این را منتظر میمانیم که متباقی هم 3000 چقدر محل دیگه هم که باقی مانده اونا را انتقال بتیم. یک بارگی خدمتتان میگیم.
کمیسیون شکایت انتخاباتی نیز با اعلام پایان بررسی شکایت گفت که از 4528 شکایت به 4362 شکایت رسیدگی شده است. این کمیسیون آرای 77 محل را باطل اعلام کرده و خواهان بازشماری آرای 1087 محل شده است.
8 نفر از وظیفه‌شان منفصل شدند. نه کسایی بودند که جرایم انتخاباتی را انجام داده بودند، نظر با قانون انتخابات و طرز عمل کمیسیون انتخابات و شکایت اینها تخطی جرایم انتخاباتی را انجام داده بودند که اینها از وظایفشان منفصل شدند. 907 مورد دیگه افرادی هستند که به مراجع عدلی و قضایی معرفی شدند.
در آستانه اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، آلیس ویلز معاون وزارت خارجه آمریکا در سفر به کابل با رئیس جمهور و رئیس اجرایی که نامزدان این انتخابات نیز هستند دیدار کرده است. انتخابات محور گفتگوها میان خانم ویلز و مقامهای حکومت افغانستان بوده است.
در این نشست خانم ویلز یک پیام بسیار روشن داشت که ایالات متحده آمریکا طرفدار شفافیت کامل در انتخابات است. اونا از کمیسیون مستقل انتخابات و شکایت انتخاباتی خواستن که عملکردشان مبتنی بر قانون انتخابات، طرز العملها و لوایح انتخابات باید باشه، که این طبعا تلویحا یک پیام میرسانه که آرای بایومتریک باید مدار اعتبار باشه، مدار قضاوت باشه.
ریاست جمهوری افغانستان نیز میگوید که رئیس جمهور غنی در دیدار با خانم ویلز گفته که به استقلال و فیصله های کمیسیون های انتخاباتی باید حرمت گذاشته شود و نامزدان انتخابات نباید پیش از اعلام نتایج ادعای پیروزی کنند. اما پیش از این تیم های انتخاباتی دولت ساز و ثبات و همگرایی بر رهبری محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله تلویحا اعلام کردند که پیروز انتخابات هستند.
و همچنان معین وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا بر استقلالیت کمیسیون های انتخاباتی افغانستان تاکید کرده و گفت که ما از پالیسی و تاکید کمیسیون مستقل انتخابات که تنها آرای بایومتریک شده را اعتبار می دهد حمایت می کنیم. از جانب دیگر کمیسیون مستقل انتخابات از شامل ساختن 1.7 میلیون معلومات افراد رای دهنده از دستگاه های بایومتریک به سرور عمومی یا مرکز معلومات کمیسیون اطلاع داده می گوید که به زودی روند تفکیک آرای سفید و سیاه را شروع خواهد کرد. عبدالحی ورشان چنین گزارش می دهد.
خانم الیس ویلز معین وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در بخش آسیای جنوبی و آسیای مرکزی که در یک سفر رسمی به کابل آمده است، بعد از ظهر امروز چهارشنبه در مقر سفارت در کابل در یک نشست خبری حضور یافت و ضمن یادآوری از تعهد حکومت مطبوعش مبنی بر همکاری با مردم و حکومت افغانستان بر استقلالیت کمیسیون‌های انتخاباتی تاکید کرد و گفت
that we support the IEC and ECC's efforts to independently lead the electoral process.
ما از کمیسیون‌های انتخابات حمایت می‌کنیم و شاهد تلاش‌های خواهیم بود که به طور مستقل و بی‌طرفانه پروسه انتخابات را بدون فشار و مداخله رهبری نمایند. خانم ویلز به ادامه گفت که ما از تأکید مجدد کمیسیون مستقل انتخابات در مورد پالیسی و سیاست‌های آن که فقط با آرای بایومتریک شده اعتبار داده حساب می‌کنند استقبال می‌کنیم.
I also welcome the IEC's reaffirmation of its policy to only count biometric votes.
خانم ویلز معین وزارت امور خارجه از اقداماتی که کمیسیون برای جلوگیری از تقلب روی دست دارد نیز ابراز خرسندی کرد و گفت
We welcome the IEC's intention to conduct all necessary anti-fraud measures before it announces a preliminary result.
ما از اراده کمیسیون که کلی اقدامات ضروری و مقتضی برای جلوگیری از تقلب را قبل از اعلام نتایج ابتدایی اتخاذ کرده است استقبال میکنیم. با قول خانم ویلز نتیجه موثق و درست بهتر از نتیجه ای است که با عجله اعلام می شود. این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات از شامل ساختن 1.7 میلیون معلومات افراد رای دهنده از دستگاه های بایومتریک و سرور عمومی یا دستگاه بزرگ معلومات کمیسیون مستقل انتخابات خبر می دهد. علی افتخاری یک تن از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات نزدیک شام آخرین معلومات از کارکرد کمیسیون را با رادیو آشنا صدای آمریکا شریک ساخت و گفت
آخرین اپدیتی است که در حدود 1,700,000 معلومات شامل بانک اطلاعاتی یا سرور مرکزی شده. دستگاه هایی که در قرنطین بود بر از اون یک طرز العمل ساخته شده، یک تعدادش که زیاد در موردش ملاحظه وجود نداره، اونام تا 12 امشب را نهایتش شامل سیستم میشه.
با موجب معلومات سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات، با تکمیل شدن مرحله انتقال معلومات افراد رای دهنده از دستگاه بایومتریک به دستگاه بزرگ معلومات یا سرور عمومی، کمیسیون مستقل انتخابات مرحله نهایت مهم دیگر را که همان تفکیک آرای سفید و سیاه یا آرای با اعتبار بایومتریک شده و غیر بایومتریک شده را آغاز میکند که نهایت مهم تلقی میشود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شماره از محصلان پوهنتون غزنی امروز در جاده آزادی بیان آن ولایت گرده هم آمده خواستار تأمین امنیت محصلان و استادان پوهنتون از حکومت شدند. آنها می گویند که در 2 سال اخیر چندین حمله برای محصلان و استادان پوهنتون آن ولایت انجام شده و این نگرانی ها سبب گردیده که بعضی ترک درس و یا هم پوهنتون نمایند. آصف حسینی از غزنی چنین گزارش می دهد.
مسئولین اداری و دانشجویان دانشگاه ها و مراکز تحصیلی
محصلانی که اینجا گرد آمدن نگرانیشان را از افزایش تهدیدات امنیتی در پوهنتون غزنی فریاد می کنند. آنان بیان داشتند که در 2 سال اخیر چندین بار استادان، محصلین و کارمندان پوهنتون این ولایت هدف حملات مسلحانه و ماین‌گذاری قرار گرفتند که در آخرین مورد 27 تن از محصلان در نتیجه انفجار ماین در یک کلاس درسی زخمی شدند. محصلانی که اینجا تجمع کرده بودند شعارهایی را با خود داشتند که در آن خواسته شده بود مسئولیت حق ماست و کتاب و قلم را ترور نکنید. مسعود و فرزانه 2 تن از محصلان گفتند
تمام ولایت کشور دی پانتون هستیم و ای پانتون خانه خود میدانیم و خانه درسی خود میدانیم. زمانی که در خانه درسی و خانه ما امنیت نباشه چطور ما میتونیم به تحصیل خود با روی آرام ادامه تحصیل بدیم؟
حملات اخیر شما هم قسم که میفهمین حملات اخیر بیشتر روی بانوان صورت گرفت. لطفاً به فکر امنیت ما باشید.
جاوید احساس یک از استادان پانتون غزنی رشد افراطیت را پدیده نگران کننده در نهادهای تحصیلی کشور به ویژه ولایت غزنی دانسته بیان داشت که در صورتی برای خانواده ها و محصلان اطمینان از مسئولیت ایجاد نگردد افراد زیادی مجبور به ترک تحصیلات عالی می شود.
اگر توجه جدی صورت نگیرد بسیار رتبات منفی داره که شما دیده میرین. بعد از این کسی به نهادهای تحصیلی توجه نمی کنه و اهمیت نیز نمیده. خواست بایی است که در چنین شرایطی وقتی که مخالفین دولت رد می کنه راهکار حکومت مشخص شود و این نفوذها را پیدا بکنه تا که کلگی در امن زندگی بکنه.
محصلینی که این نشست اعتراضی را برگزار کرده بودند، حمله بر پانتون، محصلان و استادان را فاجعه ضد بشری خوانده و طی یک قطعنامه خواستار پیدا کردن عاملان حملات، تأمین امنیت، ایجاد اطمینان برای محصلین و کمک نقدی با خانواده های زخمی های ماندگاری اخیر شدند. آذر رهنورد نماینده محصلین غزنی گفت:
حق حیات و حق تعلیم و تحصیل از حقوق حقدانه اساسی حقوق بشری افراد است که دولت در قبال حفظ و حمایت و تقویت آنان از طریق تأمین امنیت و مسنویت محیط زندگی و تحصیلی مسئولیت دارد. متاسفانه از 2 سال بدین سو در ولایت غزنی اساتید، مسئولین اداری و دانشجویان دانشگاه ها و مراکز تحصیلی غزنی مورد تهدید و حملات تروریستی و انفجاری هدفمندانه قرار می گیرد.
هفته قبل در نتیجه انفجار ماین در یک سنف درسی پانتون غزنی 27 تن زخم برداشتند که بیشتر آنان دختران بود. حالا خالد وردک قمندان پلیس غزنی از گرفتاری 4 تن به ضمن دست داشتن به این ماین گذاری ها خبر می دهد و همچنان گفت که تدابیر امنیتی را برای جلوگیری از تکرار این حوادث شدت دادن.
اینه که این واقع کلوخ شدن امنیتی می دهند 4 نفر از یارا گرفتن و چیز کردن. ما همین پرسنل برش اضافه کردیم و دیدن پرسنل اوناشه کجا ضرور بودن و هم برش اضافه کردیم. دو ساعت تر کردش عملیات کردیم و دیگران ما تحقیقات هستم دیگر ما به جستجوی شخص.
مسئول این ماین گذاری رو گروه داعش به عهده گرفت. بعد از این انفجار حضور محصلان کاهش یافته و نگرانی ها از حملات بعدی همچنان وجود دارد. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
باز هم از افغانستان. نابینایان در ولایت بلخ از نبود برنامه های حمایتی حکومت ناراض هستند. میرویس بیژن از مزار شریف چنین گزارش می دهد.
شمار از مسئولان نهادهای رسانه‌ای و خبرنگاران در دفتر سیاسی سازمان ملل متحد یا یونما در مزار شریف گرد هم آمدند تا راهکار را برای بیرون رفت از مشکل دسترسی نداشتن خبرنگاران به اطلاعات جستجو کنند. در این میان مسئولین دفتر سیاسی معاونیت سازمان ملل متحد یا یونما در زون شمال افغانستان میگوید که رسانه ها یک اصل بنیادی دموکراسی است و نباید اطلاعات از رسانه ها کتمان شود. لطف‌الله بارز، مسئول بخش رسانه‌ای دفتر سازمان ملل متحد در زون شمال افغانستان میگوید:
آزادی بیان و حق دسترسی به معلومات جزئی از مواد حقوق بشری است که در حساب نهادی نشدن دموکراسی نقش بسیار مهمی داره. یعنی ارزش از قطار مواد دست اول میه. دخالت ما همچو زمینه سازی گفتمان ها که سازنده باشه عمیق خواهد بود.
در این نشست شمار از خبرنگاران در بلخ از عدم دسترسی به اطلاعات شکایت دارند و خواستار رسیدگی به این موزلند. مهناز موزون از خبرنگاران بلخ:
بیشتر از ادارات در ولایت بلخ معلومات را و اطلاعات را کتمان میکنن و مانع میشن که ما با اطلاعات دسترسی پیدا کنیم. یعنی معلوماتی که واقعا مردم نیاز دارن که از اون معلومات مستفید شون و آگاه و با خبر شون. اما بعضی از ادارات در ولایت بلخ یا بیشتر از ادارات در ولایت بلخ اطلاعات را در دسترس خبرنگاران قرار نمیدن.
مسئول نهاد پشتیبان رسانه ها یا نی معضل نداشتن دسترسی خبرنگاران به اطلاعات را در این حوزه میپذیرد و از تلاش ها برای از میان برداشتن آن خبر میدهد. مبینه ساهی، مسئول نهاد نی در شمال افغانستان، میگوید:
یک زمان اگر قرار باشه خبرنگار ما به خاطر حل مشکلی یک شهروند جو حل مشکلی یک ولایت بخواهیم که به ادارات حکومتی مراجعه کنن، متاسفانه که نه تلفناشون پاسخ داده میشه نه به خودشان حداقل روی باز نشان داده میشه تا بیاین به عنوان کسی که مسئولیت در یک اداره داره و دادن اطلاعات مسئولیت شان است پاسخگو باشن، اینا حاضر به مصاحبه نمیشن.
در این میان رئیس عدلی بلخ میگوید که اگر نهادهای دولتی از دادن معلومات به رسانه ها و کسانی که خواهان اطلاعات هستند خودداری کنند، در قانون حق دسترسی به اطلاعات برای آنان مجازات نیز در نظر گرفته شده است. امین الله امینی، رئیس عدلی بلخ:
با نظر داشت مواد قانون دسترسی به اطلاعات، اداراتی که آماده اطلاع دهی نمیشوند، اونجا قانون موارد تعدیبی را پیش بین شده که کسایی که از دادن اطلاعات اونا منصرف میشوند و موانع قانونی هم وجود نداره، توصیه، اخطار، کسر معاش، حتی تبدیلی از بست در اونجا پیش بین شده.
خبرنگاران در ولایت بلخ در زون شمال افغانستان میگویند که دریافت اطلاعات خبری از نهادهای دولتی دشوار شده است و گاه به علت اینکه آنها دسترسی به نهادهای دولتی ندارند موفق به کارهای رسانه‌ایشان نمی‌شوند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مبنی بر خروج از سوریه در چهارمین مناظره کاندیدان حزب دموکرات برای انتخابات رئیس جمهوری سال 2020 ایالات متحده نیز قرار داشت. این مناظره تلویزیونی شب گذشته در ایالت اوهایو برگزار شد و در آن تقریبا 12 حزب دموکرات اشتراک کرده بودند. در زمینه اطلاعاتی را همکار ما سید عزیز رحمان گرد آورده که تقدیمتان می شود.
تحقیقات در مورد استیضای رئیس جمهور ترامپ و تلاش او برای تحقیقات اوکراین از جو بایدن در محراق چهارمین مناظره کاندیدان حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 ایالات متحده قرار داشت.
رودی جولیانی رئیس جمهور و ولگردان وابسته به او از قبل این را ثابت ساختند که دروغ میگویند. در حال حاضر ما باید روی دونالد ترامپ توجه کنیم. او نمیخواهد که من کاندید باشم. او به دنبال من است، زیرا میداند که اگر من نامزد نهایی حزب انتخاب شوم او را شکست میدهم.
همه 12 کاندید اشتراک کننده در این مناظره حامی تحقیقات در مورد استیضای رئیس جمهور ترامپ بودند، ولی سناتور برنی ساندرز در مورد موضوع استیضا چنین هشدار داد.
فکر می کنم فاجعه این خواهد بود که اگر امریکایان چنین باور کنند که توجه ما همه روی ترامپ متمرکز بوده و این را فراموش می کنیم که 87 میلیون امریکایی فاقد بیمه صحی اند.
در این مناظره روی موضوع خدمات صحی، قوانین مرتبط به حمل سلاح و تصمیم رئیس جمهور مبنی بر خروج سربازان امریکایی از سوریه نیز تبادل نظر صورت گرفت که در این میان پیت بودیجج و سناتور امی کلوبشار تصمیم خروج از سوریه را تقبیح کردند.
کشتاری که در سوریه جریان دارد به خاطر حضور امریکا در آنجا نیست. دلیل آن خروج از آنجا و خیانت این رئیس جمهور به متحدین امریکا و ارزش‌های امریکاست.
می‌خواهم از رئیس جمهور در مورد این بشنوم که چگونه کردها و متحدین ما را برای قربانی رها کرد تا بعداً روسیه بیاید و آنان را حفاظت کند. چگونه این کار می‌تواند عظمت ایالات متحده را دوباره برگرداند؟
انتظار می‌رود که پنجمین مناظره میان کاندیدان دموکرات به تاریخ 20 نوامبر در ایالت جورجیا برگزار شود.
خب دوستان گرامی، ما در دقایق آخر برنامه قرار داریم. باید یادآور شویم که ملل متحد میگه که حدود نیم کودکان در قاره افریقا بعد از تولد ثبت نام نمیشن، چیزی که منجر به محدود شدن دسترسی کودکا به خدمات اجتماعی مثل صحت و آموزش در مراحل بعدی زندگی میشن. در این قسمت گزارشی داریم که در برنامه بعدی خدمت شما تقدیم میشه.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوستان گرامی، برنامه‌های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای آمریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان بروی موج 100.5 FM ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.